خاکی بودم و خموش و ساکت، مستم کرده ای به هست کردن، اون شب که صبوح او تو باشی، هم روح بود خراب و هم
همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیوی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو. پل ارتباطی ما با شما 30,000 10,35. شنونده رادیو گفتگو هستید و حالا ازتون دعوت میکنم سایه روشن رو بشنوید با موضوع قاچاق سوخت به مدت 30 دقیقه.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش‌های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه سوالی؟ یه سوال دیگه.
زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
تجربه کشورهای منطقه در قیمتگذاری و مدیریت مصرف سوخت چه درسهایی برای ایران دارد؟ آیا مقایسه قیمت بنزین ایران با سایر کشورها بدون در نظر گرفتن درآمد، قدرت خرید و هزینه‌های زندگی صحیح است؟ بهترین الگوی قیمتگذاری و مدیریت مصرف سوخت برای ایران چیست؟ اگر اصلاحات اساسی در حوزه سوخت انجام نشود، ایران در سالهای آینده با چه چالش‌هایی روبرو خواهد شد؟ و اما فرضیه‌ها. مقایسه صرف قیمت بنزین با سایر کشورها معیار دقیقی برای تصمیم گیری نیست. اصلاح موفق قیمت سوخت در سایر کشورها معمولاً همراه با توسعه حمل و نقل عمومی و حمایت‌های اجتماعی بوده است. آینده مدیریت سوخت در ایران نیازمند ترکیبی از اصلاح تدریجی قیمت، بهینه‌سازی مصرف، توسعه فناوری و حمایت از اقشار آسیب پذیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دیگر از برنامه‌های سایه روشن در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروز ما تجربه کشورهای منطقه و آینده سیاست سوخت در ایران هست که در استودیو در خدمت مهمان بزرگواری هستیم، جناب آقای وحید سراوند، رئیس کارگروه CNG استان تهران. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر و نیکی.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما مهمان محترم برنامه و همه شنونده های عزیز رادیو گفتگو. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. و همچنین پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر منصور شکراللهی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هستند. جناب آقای سراوند، سوالی که از محضرتون داشتم، تجربه کشورهای منطقه در قیمت‌گذاری و مدیریت مصرف سوخت چه درسایی برای ایران میتونه داشته باشه؟
ببینید، به نظر من مسئله امروز کشور فقط قیمت بنزین نیست، مسئله مدیریت انرژی و مدیریت منابع ملیه. اگه بحث رو فقط به گرون یا ارزون شدن بنزین محدود کنیم، اصل ماجرا رو ما گم کردیم. بنزین فقط یک کالا نیست، به بودجه دولت، تورم، رشد اقتصادی، محیط زیست و امنیت انرژی کشور گره خورده. برای همین تصمیم درباره بنزین باید اقتصادی باشه، نه صرفا احساسی. من معتقدم سوال درست این نیست که بنزین گرون بشه یا نشه. سوال درست اینه که آیا شیوه فعلی مدیریت یارانه انرژی به نفع اقتصاد و مردم هست یا نه. هر کشوری بر اساس منابع و امکانات خودش سبد سوختش رو طراحی میکنه. ببینید، ما در کشورمون منابع بی نهایت گاز داریم، یعنی دومین کشور دارای ذخایر گاز در جهان هستیم. خب این طبیعیه که ما سمت سوخت جایگزین گاز بریم، اما یه کشوری که گاز طبیعی نداره که اون سمت گاز نمیره، خب قطعا سراغ گزینه‌های جایگزین میره. پس مقایسه کردن با کشورهای دیگه هم به نظر من کار درست و اساسی نیست. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ممنون از شما. آیه سراوند، سوال دیگه ای که در این خصوص مطرحه، آیا مقایسه قیمت بنزین ایران با سایر کشورها بدون در نظر گرفتن درآمد، قدرت خرید و هزینه زندگی مردم به نظر شما صحیح هستش؟ با توجه به اینکه خب واقعاً شرایط خیلی متفاوت هستش، وقتی درآمدها در ایران خب با یک کشوری که حالا به همسایه ما هم هستش وقتی متفاوت هست، قاعدتاً شاید خیلی صلاح نباشه که ما بخوایم مثلا قیمت‌ها رو هم با این نگاه بخوایم مقایسه داشته باشیم.
ببینید، اصلا مقایسه عرض کردم که اشتباهه از نظر من. ببینید، شما تو کویت، کشور کوچک کویت، الان میبینید که قیمت سوخت حتی از ایران هم ارزون‌تره با اون درآمد و ارزش پول ملی. قیمت توی ایران هم ارزونه، اما خب سطح رفاه و درآمدهای و حداقل درآمد اونجا چقدره، ایران چقدره. یه کشوری مثل لیبی هم بنزینش ارزونه. ببینید آیا به رشد و شکوفایی رسیده؟ پس اصلا به نظر من مقایسه کردن کار اشتباهی. عرض کردم بر اساس منابع، امکانات و دانشی که ما داریم باید مدل خودمون رو بومی سازی بکنیم. ببینید، هر سیاستی که برای سوخت و هر کار دیگه‌ای در کشور ما انجام میشه باید داشته باشه، سه تا پیش شرط داره. اولا باید عادلانه باشه، کارآمد باشه و قابل دوام باشه. اگر این سه شرط کنار هم نباشه، اون سیاست دیر یا زود نیاز به اصلاح پیدا میکنه. البته یه نکته خیلی مهم رو هم باید بگم، اصلاح فقط افزایش قیمت نیست.
بله.
اگه قرار باشه فقط قیمت تغییر کنه اما حمل و نقل عمومی تقویت نشه، بهره‌وری خودروها بالا نره و از اقشار آسیب پذیر حمایت نشه، طبیعتا نتیجه مطلوبی ما نمیگیریم. اصلاح موفق یک بسته کامله، نه فقط یک عدد روی تابلوی جایگاه ها به عنوان قیمت بنزین یا گازوئیل. در خدمت شما هست.
بله، سپاسگزارم از شما. آیه سراوند، نکته دیگه که خیلی اهمیت دارین در این خصوص این که اگر اصلاحات اساسی در حوزه سوخت انجام نشه، ایران ممکنه که در سالهای آینده با چالش‌های مختلفی روبرو بشه. در این خصوص می‌خواستم نظرتون رو بدونم.
ببینید، ما باید برای پاسخ به این پرسش شما، ما باید یک موضوع رو بر اساس آمار و اطلاعات مرور بکنیم. ببینید، میانگین مصرف بنزین در کشور ما حدود 130 میلیون لیتره، 129 میلیون لیتره. خب تا کجا می‌خوایم بریم؟ این سال 97 حدود 60-70 میلیون لیتر بوده، الان دو برابر شده. خب قطعا سال 1410 بازم دو برابر میشه دیگه. این ضرورت اصلاح مدل حکمرانی انرژی رو میطلبه.
خب اگه اجازه فرمایید یک ارتباط تلفنی هم داریم. پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر منصور شکراللهی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و نیکی.
سلامت باشین انشالله.
بله، ممنون از اینکه در گفتگو ما شرکت کردید جناب آقای دکتر. با توجه به موضوع برنامه که موضوع قیمت بنزین، یارانه سوخت و عدالت اجتماعی هستن، می‌خواستم نظرتون رو بپرسم که به نظر شما با توجه به اینکه به هر حال ما شاهد هستیم که یارانه پنهان سوخت بیشتر به نفع بعضن دهک‌های خاصی رو شامل میشه، برای این موضوع چه اقداماتی رو مجلس در نظر گرفته و چه کاری باید انجام بدیم که در آینده به هر حال با محدودیت‌های سوخت روبرو نشیم، با توجه به اینکه خب به هر حال می‌دونیم که همین الانم میزان مصرف از تولید کشورمون بالاتر هستش.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من تقدیر و تشکر میکنم از همه شما عزیزان. در خصوص سوخت اولا خدمت شما عرض بکنم، اگر ما سالانه 5% مصرف داشته باشیم، 3% تولید، 2% منفی داریم. یعنی الان روزانه 25 میلیون لیتر سوخت داره قاچاق میشه در کشور. یک. دوم، فرهنگ استفاده، فرهنگ مصرف، این یه موضوع، اینا رو من میخوام بعدا نتیجه‌گیری کنیم. خدمت شما عرض بکنم سوخت در کشور جمهوری اسلامی من به نظرم به صورت رایگان داره داده میشه. شما در کشورهای همسایه، همین کشور ترکیه، الان سوخت لیتری 125 هزار تومان هست. ما در ترکیه سفری داشتیم اعضای کمیسیون انرژی، یعنی سفر کاری بود، اونجا ماشین خیلی ارزونه، مشکلات ماشین خیلی خیلی، ولی منتها سوخت بسیار بالاست. یعنی یکی از مسائلی که ناترازی انرژی در کشور جمهوری اسلامی ایران هست، فرهنگ مصرف و قاچاق هست. فرهنگ مصرف بسیار بالاست. حالا راهکار چیه؟ ما الان بحث بهینه‌سازی که در کمیسیون انرژی مطرح شده، در همه، نه تنها بنزین، تنها ما در بنزین هست، در برق ما ناترازی داریم، در گازوئیل ناترازی انرژی داریم، اینا همه مواردی هست که در کمیسیون بحث بررسی شده.
بله.
خب یه عده‌ای دارن سو استفاده میکنن، یه عده‌ای دارن رنج میبرن، یه عده‌ای مشکل دارن. همین الان صف‌های طولانی در جنوب استان کرمان که حوزه انتخابی مدنه است، صف‌های طولانی. منتها در کمیسیون انرژی دوستان طرحی رو مطرح کردن که سوخت بیاد به کارت شخصی اشخاص، کارت تقریبا کارت ملی، بیاد به کارت حتی اونا که ماشین هم ندارن، چون این سوخت متعلق به کل مردم جمهوری اسلامی ایران هست، متعلق به اشخاص خاصی نیست. این تر اومد و جا بررسی شد و ولی خب یه مسائل و مشکلاتی دوباره نخواستن دوستان بیا در صحن مجلس، در اونجا منتفی شده الان. ولی منتها الان یکی از بحران‌های اصلی کشور ناترازی انرژی و ناترازی سوخت است. حالا کیا دخیلن؟ من نمیخوام اینجا مسائل مطرح بکنم. چرا شما، ما سفری داشتیم به سیستان و بلوچستان، داره قاچاق میشه به پاکستان، داره به قاچاق میشه به افغانستان. شما اونجا تقریبا ماشینا و خودروهای با صف‌های طولانی داره سوخت می‌ده به مرز پاکستان.
آقای دکتر، موضوع دیگه که اهمیت داره که الان می‌فرمایید بعد مصرف رو کم کنن، خب بخشش خودروهایی هستش که تولید داخل هستش تو شرکت.
بحث بهینه‌سازی، بحث بهینه‌سازی چیکار کنیم؟ یک، خودرو هست، خودروهای خوب باید تولید بشه، خودروهای کم مصرف. بعد در بحث من سوخت برق خونه، شما نگاه کنید خونه‌هایی باید ساخته بشه که با کمبود یعنی با برق سم بشه خونه رو گرم کرد. ما الان این بحث بهینه‌سازی در مجلس مطرح شد، تصویب شد و قانون بسیار خوبی است که به ناترازی کشور کمک میکنه، ناترازی انرژی، ولی کجا رعایت میشه؟ تنها مجلس، دولت و مجلس باید با هم باشن. شما الان امروز بعضی از صنایع ما هستن، بعضی از صنایع آب برق انرژی بر هستن، خب اینا رو باید کار بکنیم، اینا دولت باید کمک کنه، مجلس کمک کنه، همه دست به دست هم بدیم. امروز یکی از معضلات اساسی کشور ما بحران سوخت و ناترازی انرژی است. من به نظرم رسانه هم باید کمک کنه، همه باید دست به دست هم بدیم. یک لیتر و نیم آب الان شده، یک لیتر آب شده 30 هزار تومان. یک لیتر بنزین چقدر است؟ بنزین الان دو نرخیه، یه نرخ 3 هزار تومانی هست، یک لیتر 5 تومان، تقریبا 5 هزار تومانی هست که بستگی داره به تهران و شهرستان. اینا معضلاتی هست برای کشور ایجاد شده. همه باید دست به دست هم بدیم تا این ناترازی انرژی نه تنها در سوخت.
برای این خودروسازای بزرگی که حالا نه تنها کیفیت نداره خودروهاشون، بلکه مصرفشون هم از اون متوسط جهانی خیلی بالاتره، چه اقداماتی انجام دادید؟
متوسط جهانی از استانداردهای داخلی خود ما هم عبور کرده.
بله.
با باید رقابت هایی باشه، رقابت ایجاد بشه. اگر رقابت ایجاد بشه بین تولید کنندگان خودرو، اون وقت کار خوب میشه، کار خوب جلو میره. ولی اینا انحصاری کردن، بعضی جا انحصاری متاسفانه این مسائل.
بله، تا زمانی که انحصار هست خیلی توقع اصلاح نمیتون داشته باشیم. آقای دکتر اگه اجازه فرمایید پشت خط باشید، ما مهمان دیگه تلفنی هم داریم، جناب آقای محسن رهروان، کارشناس حوزه انرژی. خدمت شما هم سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و نیکی انشالله.
سلام عرض ادب خدمت وزارت عالی و شنوندگان محترم رادیوی خوبتون، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. در خصوص موضوع برنامه میخواستم برای ما صحبت بفرمایید که به هر حال این تجربه‌ای که کشورهای منطقه داشتن و آینده سیاست‌های سوخت در ایران، به نظر شما چگونه ما میتونیم به هر حال وضعیت رو به یک وضعیت مطلوبی برسونیم؟
خدمت شریف شما عرض بکنم که ببینید، ما الان مثال، من با مثال شروع میکنم همیشه صحبتامو، چون همیشه حرفا وقتی کم میباشه صحبتا قابل به اصطلاح بررسی هست. وقتی حرف کیفی میکنیم و صرفا عدد و رقم برش را نمیدیم، نمیتونیم بابتش مقیاس درست تو ذهنمون داشته باشیم. ما الان توی کشور همسایه خودمون، کشور ترکیه، هر لیتر بنزین اکتان 95 بین 63 تا 65 لیر ترکیه، یعنی یه چیزی هول و هوش 280 تا 300 هزار تومان قیمت هر لیتر بنزین در کشور ترکیه است.
بله.
قیمت LPG در این کشور چقدره؟ خب حالا میدونید کشور به اصطلاح ترکیه CNG نداره. من دارم حرف از سوخت‌های جایگزین میزنم. CNG نداره. ولی LPG به وفور در کشور ترکیه تو تمام پمپ بنزینا همزمان هست. وقتی LPG رو قیمتش رو نگاه میکنید، ببینید هولوش 30-31 لیره. یعنی تفاوتی که در حقیقت ایجاد میکنه در یک باک بنزین به فرض مثال 50 لیتری، چیزی هولوش 1750 لیر در حقیقت به اصطلاح توی هر لیتر در هر باک تفاوت ایجاد میکنه. این 1750 لیر عددش مهم نیست، مهم میزان اثر قیمتی این کالا در سبد هزینه های مصرف کننده هست. من یک مثال میزنم برای شما با ایران برای سالهای گذشته. این 1750 لیری که الان عرض کردم به شما، همین الان در ترکیه یه چیز اولوش 3-4 پرس غذایی هستش که شما بتونید بیرون بخورید. من خیلی عامیانه و ساده میخوام بکنم مطلب رو. یعنی شما اگر الان تو ششبه ترکیه برید و بخواید یک غذایی در یک فود کورتی میل بفرمایید، یه اولوش 400-500 لیر هر نفر در حقیقت هزینش هست. این 1750 لیر در هر باک یه چیز اولوش تفاوت بین فقط بنزین و LPGش رو عرض میکنم. یه چیزی هول و هوش در حقیقت 3-4 پرس غذای یک فرد هست.
حتی غذای معمولی دیگه.
بله، غذای بسیار معمولی. بله. ما داریم در مورد کف هزینه ها در حقیقت صحبت میکنیم، یا حالا متوسط هزینه ها. یعنی قشر متوسط میره کجا میشینه غذا میخوره؟ تو یک فود کورتی فرض بفرمایید، تو یک برگر میخواد بخوره، همین هول و هوش هزینش میشه. توی کشور ارمنستان شما تشریف برید، یه چیزی هولوش بنزین اکتان 92شون همین الان یه چورش 500-500 درام ارمنستان هست و بنزین اکتان 95شون یه چورش 540-550-60 درام ارمنستان، حدودا میشه لیتر 250 تا حدودا 300 هزار تومان به پول ما. باز دوباره اونجا توی کشور ارمنستان الان CNG وجود داره. CNG به وفور هم وجود داره. LPG هم به وفور وجود داره در تمام جایگاه یا در اکثر شهرها و جاده ها وجود داره و قیمت CNGشون در حقیقت یه چیز هلوهوش 300 درام میشه. یعنی تقریبا نصف اون. باز ما تفاوتش رو که محاسبه میکنید میبینید 2-3 وعده غذایی در هر باک.
دقیقا.
ما حالا میایم تو کشور خودمون الان رو محاسبه میکنیم. شما الان 3 باک CNG بخواید در حقیقت داشته باشید، معادل تقریبا 1 باک 50-60 بنزین هست. شما حدود 30 کیلو حدودا اگر که CNG بزنید، حدودا اندازه 50-50 خورده لیتر بنزین برای شما ارزش حرارتی داره. این کیلو سی ان جی الان در همین الان که خدمت شما دارم صحبت میکنم هلوش 20 تا 22 هزار تومان هزینه‌اش میشه.
نه.
و همون اگر با بالاترین نرخ بنزین که 5000 تومان هست، حالا ما جای خاص مثل جنوب کرمان، من نقاطی از مریوان یا نقاط مرزی که الان بنزین به دلیل عدم وجود یا کمبود در حقیقت به نرخ‌های 20000 تومان اینا مردم باید به دستشون برسه کاری نداریم. نرخ عمومی که 5000 تومان هست و بالاترین نرخ هست، ما 1500 یا 3000 تومانی هم اگه بگیریم تازه میانگین میاد پایین‌تر. ولی فرض کنیم همون 5000 تومانی اگر ضرب 5 لیت بکنیم یه چاشه 250000 تومان میشه. تفاوت این دوتا میشه یه چلوش 200 تا 220000 تومان. آیا نیم پرس غذا هم توی کشور ما با 200000 تومان الان میشه خرید؟
دقیقاً انگیزه پیدا نمی‌کنم بخوام بیان از سوخت اجازه بعد.
ببینید حالا بحث اینجاستش که من نمیگم که بنزین یا سی ان جی تفاوتش میزان تفاوتش خیلی کمه تو کشور ما. یه نرم تقریبا 1/3 1/4 داره الان. البته که اگر الان اون نرخ‌های دیگر بنزین مثل 1500 و 3000 رو به میانگین مقدار مصرف و ضریب بگیرید، این تفاوت هولوش به نظر من حدود 100000 تومان تو هر باکت. هیچ کسی حتی هزینه زمانی این رو نمیذاره که بده سراغش. حالا چرا من این مثالو زدم؟ ببینید من فکر میکنم که متاسفانه در کشور ما 20 سال هستش که حالا این موضوع در مورد برق هم صدق میکنه ها.
بله.
من همین مثال رو در مورد برق هم تو کشور ترکیه.
آقای رحمان اگه اعزه فهمید آره سوالی هم جناب آقای سراوند دارن، هم از شما هم جناب آقای دکتر شکرالایی که پشت خط هستن که انشاءالله سوال اینشون هم بشنویم و بعد یه گفتگوی حالا گروهی داشته باشیم انشاءالله.
بله متشکرم. از آقای دکتر شکراللهی سپاسگزارم و از آقای مهندس راهروان. به نظر من اول باید ناکارآمدی ها رو اصلاح بکنیم، بعد اگر هنوز نیاز به اصلاح قیمت بود اون هم به صورت تدریجی و با گفتگو با مردم انجام بشه. این درست نیست که ما بیایم قیمت بنزین رو در ایران صرفاً با قیمت بنزین در کشورهای دیگه مقایسه بکنیم، یا بگیم قیمت بنزین رو با آب مقایسه بکنیم. الان ما حداقل میتونیم که اگر این مقایسه رو میکنیم همینطور که آقای مهندس رهروان به درستی فرمودن، خب ما بیایم قیمت یه پرس غذا رو مقایسه بکنیم، قیمت حداقل میزان در حقوق و دستمزد رو هم در نظر بگیریم. اگر اونجا داره بنزین رو 300000 تومان میده، خب حداقل حقوقش هم حتما 200 میلیون دیگه.
بله.
این که ما صرفاً بیایم اینو مقایسه بکنیم به نظر من کار خیلی اشتباهیه و من از آقای دکتر شکراللهی خواهش میکنم این بحث خودروها رو به راحتی ازش نگذرن. ببینید میانگین مصرف خودروهای فرسوده، حتی اوضاع خودروهای فرسوده از خودروهای تولید داخلی که صدی 8 9 10 میسوزونن اوضاعش بدتره. اونا به ازای 100 کیلومتر 16 لیتر تا 20 لیتر دارن میسوزونن. این کار واقعا اشتباه. از این بگذریم بگیم خب 4 5 لیتر اختلافشه، این واقعا مصرف بنزین ما رو به سرعت و به شدت میتونه کم بکنه. الان از 130 میلیون 129 میلیون به راحتی اگر ما خودرویی رو داشتیم که تولید داخل بود 105 یا 6 میسوزوند و این خودروهای فرسوده ای که نیسان و وانت هست 120 30 40 دارن میسوزونن، اصلا هیچ حساب کتابی هم که نداره. خودروهاشون هم رایگان گازسوز شده اما خب بنزین مفت دارن میزنن. من خواهشم از نماینده محترم مجلس اینه که این اولی موضوع این رو لحاظ بکنن، نه اینکه بیان فقط با قیمت آب و نمیدونم قیمت اینجور چیزا مقایسه
شه. شکرای در خدمتتون هستیم.
من خدمت شما عرض بکنم، ما یه راهکارهای عملیاتی مطرح کردیم در کمیسیون انرژی مطرح شده. خدمت شما عرض بکنم ما امروز آمارهای رسمیمون مصرف روزانه بنزین از مرز 130 میلیون لیتر در روز عبور کرده، در حالی که ظرفیت تولید پالایشگاه کشور با توجه به حوادث اخیری کم که اتفاق افتاده کمتره، به 110 میلیون لیتر میرسه. یعنی شکاف 20 میلیون لیتری به معنی خروج میلیاردها دلار ارز برای واردات سوخته. همونطوری که آقای رهروان عزیز فرمودن، ایران به عنوان دارنده دومی ذخایر بزرگ گاز جهانه، دارای پتانسیل عظیمی برای جایگزین بنزین گاز میتونه. یعنی ما الان تقریبا توسعه های زیرساختی سی‌ان‌جی در دهه 80 خورشیدی یک گام موفقی بود شروع شد، اما الان دچار رکود شده. الان برنامه همین هست که دوباره این تقریبا سی‌ان‌جی انشالله بیاد هم ال‌پی‌جی و هم سی‌ان‌جی در کار مجلس و کمیسیون انرژی هست. خدمت شما عرض کنم برای حل این مشکل باید ایستگاه‌های دولت باید ورود بکنه. هم دولت مجلس پیشنهاد میده، خدمت شما عرض کنم برای حل این مشکل باید ایستگاه‌های سوخت‌رسانی نوسازی بشه. دولت ما گفتیم بهشون باید مشوق‌های مالی برای تبدیل این خودروسازهای تکسوز، خودروهای تکسوز داریم، به دوگانه سوز تبدیل بشه. ما الان در بعضی جاها داریم، در همین تهران کمبود نازل‌های فعال داریم در جایگاه‌ها که مشکلات عدیده‌ای هست، صف‌های طولانی هست. من تقریبا قبل از این حوادث جنگ روی چندین موضوع در بحث ناترازی انرژی مخصوصا سوخت کار شده. همین چیزی که آقای رهرمان فرمود، بهره‌گیری از توان تولید LPG برای سوخت‌رسانی به نامگاهی سنگین. ما میتونیم از LPG که تقریبا قدرت بسیار خوبی هم داره برای موتور و حرکت دهنده و جهش دهنده خوبی هست، بهتر از CNG هست، برای سوخت‌رسانی به نامگاه‌های سنگین و عمومی این هم میشه استفاده کرد. امروز خدمت شما عرض کنم LPG یا همون گاز مایع یکی از ظرفیت‌های مقفول در سبد سوخت کشور هست که الان روش داریم. تقریبا دو سه هفته قبل روی این بحث شده، هم کمیسیون انرژی هم شرکت پخش و پراپردهای نفتی های معاون وزیر های عظیمی فرد برنامه هست که انشالله اینو وارد مدار بکنن. خدمت شما عرض کنم بحث هوشمندسازی نظام توزیع و نوسازی خودروهای فرسوده با هدف بهینه‌سازی، اما چیزی که فرمودن دوست عزیزمون خودروها، امروز خودروها در کشور ما بخش خودروهای تولید داخل به عنوان میانگین دو برابر استانداردهای جهانی بنزین مصرف میکنند. نوسازی نامگان و فرسودی میتونه مصرف سوخت را بررسی کردن کارشناسا تا 30% کاهش بده.
درست.
دولت باید ترما دادیم پیشنهاد، باید طرح‌های جایگزین خودروهای قدیمی با خودروهای هیبریدی و برقی که الان در دنیا دارن استفاده میکنن، در چین داره استفاده میشه، این طرح‌های جایگزین خودروهای قدیمی با خودروهای هیبریدی و برقی میتونه خوب عمل کنه با کاهش سوخت و ناترازی انرژی. ما باید بیایم نگاه کنیم اینطور نیست. این تعرفه‌های واردات های خودروهای کم مصرف باید به صفر برسه تا رقابت در بازار داخلی ایجاد بشه که نشده تا الان. نمیشه تنها ما مثلا بعضی از جاها دوستان میگن کمیسیون انرژی چیکار کرده. ما پیشنهاد دادیم، مطرح کردیم، همین خودروهای وارداتی، همین هوشمندسازی نظام توزیع و نوسازی خودروهای فرسوده با هدف بهینه‌سازی میتونه خوب کمک کنه به این ناترازی سوخت، مخصوصا بنزین و سوخت گازوئیل اینا. این سامانهای هوشمند سوخت باید ارتقا پیدا کنه. ما الان مشکل داریم، خیلی جا مشکل داریم. اینا اگر همه کمک دست به دست هم بدن میتونه خوب کمک کنه و در بحث ناترازی سوخت مخصوصا بنزین کمک کنه.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای رهروان، اگه شما هم موضوعی باقی مونده با توجه به لحظات پایانی برنامه است بفرمایید.
بله، من صحبتم بسیار ناتمام بود. من چقدر فرصت دارم قربان؟
بفرمایید حالا کوتاه اگه بفرمایید خوشحال میشم صداتون.
من صحبتم ناتمام موند.
بله.
من از اون مقایسه داشتم در حقیقت به این نقطه میرسیدم که کشورها همه در حقیقت این هزینه ها و این در حقیقت این هزینه سوخت رو جوری تنظیم میکنن که مشتری و مصرف کننده با دلخواه خودش به سمت سوختی که میخواد و بر اساس جیب شرایطش و شرط اقتصادیش هستش اون رو استفاده بکنه.
بله.
قانون گذار هست که میاد و این رو قانون گذاری میکنه، تکلیف میکنه و دولت موظف به اجراش هست، هرچند که صنعت سوختشون دست بخش خصوصی هست، یعنی قیمت ها جهانی هست، قیمت گذاری دستوری متاسفانه مثل کشور ما نیست و سازوکار اقتصادی تعیین میکنه.
بله.
با سازوکار اقتصادی باز بر در حقیقت اعمال تعرفه ها، اعمال به اصطلاح مالیات بر خودروها بر اساس همون دشمن ما که در حقیقت کشور آمریکا میگن هستش، ما از دشمنمون هم یاد نمیگیریم. الان اطلاع دارید آیا که 10 سال هست که کشور آمریکا برای ناوگان حمل و نقل سنگینش CNG، LCNG و به اصطلاح سوختای جایگزین رو تکس رو از روی خودروهای سنگین و فوق سنگین تریلرها برداشته و یا تکس بسیار پایینی ازشون میگیره، مالیات بسیار پایینی میگیره تا اینا تشویق بشن برای مصرف سوخت کار.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما.
من یه چیز دیگه‌ای دارم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
دو دقیقه وقت کن. ببینید من فکر می‌کنم که ما تو کشورمون اصلا متاسفانه راهبرد نداریم، نشستیم تا این شرایط به همون تحمیل بشه بعد مجبور بشیم تصمیم بگیریم. صنعت CNG الان 2 همت طلب تبدیل داره، چند ساله، 1 سال 2 سال کارگاه ها الان تبدیل خودروها که مصوبه سال 98 چلوشه 1,400,000 خودرو قرار بوده که تبدیل بشه به CNG و بیش از 25 برابر سرمایه گذاری اولیه‌اش تا حالا برای کشور درآمد داشته.
بله.
الان لنگ 10-11 میلیون دلار مطالبات پیمانکاران تبدیله. بله. و بیش از 7-8 ماهه که کل صنعت تبدیل 500 کارگاه تبدیل خوابیده، جایگاه ها فروششون به شدت اومده پایین و بدبختی اینه به کل این صنعت که روزانه داره 5 تا 10 میلیون 20 میلیون دلار برای کشور کار میکنه، 10 ماه یا 1 سال برای کلن 10 میلیون دلار مطالبه مونده. ببینید این یعنی راهبرد نداشتن.
دقیقا. ممنونم از شما که در گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی گفتگو.